15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان مهلت محدودیت‌های اعمال شده بر معامله‌های تسلیحاتی ایران هشدار داد. اجلاس سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به تعویق افتاد. شماری از کارگران نیشکر هفت تپه به 8 ماه حبس تعلیقی و تحمل 20 ضرب شلاق محکوم شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پایان محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل بر معامله‌های تسلیحاتی ایران در سال آینده نسبت به این موضوع هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک توییت همچنین با اشاره به پایان مهلت محدودیت‌های مسافرتی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از متحدان واشنگتن خواست تا پایان آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده حکومت ایران خواند، فشارها بر تهران را افزایش دهند. وبسایت وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارشی اعلام کرده ایران از مهر ماه سال آینده می تواند ضمن خرید تسلیحات از چین و روسیه به فروش تسلیحات به گروه‌های به گفته این وزارتخانه تروریستی نیابتی بپردازد. محدودیت‌های اعمال شده بر معامله‌های تسلیحاتی ایران طبق توافق هسته‌ای اعمال شده است. ایران با رد اتهامات آمریکا اقدامات واشنگتن را علیه ثبات منطقه می‌داند. یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران روز سه‌شنبه از به تعویق افتادن اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در بندر سوچی، روسیه، به دلایل فنی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری گفت اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، به دلایل فنی و با توافق سه کشور به تعویق افتاد. او درباره این دلایل فنی توضیحی نداد. بر اساس این گزارش قرار بود سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از جمله درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی و همچنین ارتباطات منطقه‌ای گفتگو کنند. کانال مستقل کارگران هفت تپه گزارش داد که شماری از کارگران این شرکت در دادگاه شوش به 8 ماه حبس تعلیقی و تحمل 20 ضرب شلاق محکوم شدند. حکم دادگاه روز دوشنبه اعلام شد. در این گزارش به تعداد این کارگران اشاره نشده است. پیشتر همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب تهران، اعلام شد که تعدادی از کارگران این شرکت در دادگاهی در شوش محاکمه شدند. مقام‌های قضایی تاکنون درباره این خبر اظهار نظر نکردند. در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه در پاییز سال گذشته، ده‌ها تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی بازداشت و پس از چندین روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند. صدها تن از هواداران دموکراسی و مخالفان دولت محلی روز سه‌شنبه تظاهرات جدیدی را در فرودگاه هنگ کنگ برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که تظاهرات روز دوشنبه به توقف تمامی پروازها در فرودگاه هنگ کنگ منجر شده بود. آنها شعار می‌دادند که برای هنگ کنگ و آزادی ایستادند. موج تازه و گسترده اعتراض‌ها در هنگ کنگ عمدتاً علیه نزدیکی بیش از حد اداره کنندگان این منطقه به دولت مرکزی چین انجام شده. این اعتراض‌ها ابتدا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد، اما عقب نشینی دولت به اعتراض‌ها پایان نداده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه دولت بوریس جانسون در مورد مباحث مختلف از جمله موضوع تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، به لندن سفر کرده است. از طرفی گفته می شود دولت بوریس جانسون روی یک پیمان تجارت آزاد با آمریکا پس از برگزیت حساب ویژه‌ای باز کرده است، پیمانی که بریتانیا امیدوار است بتواند اثرات منفی از دست دادن دسترسی کامل به بازار اتحادیه اروپا پس از خروج بی توافق از این بلوک تجاری را جبران کند. شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا، الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. سلام خانم طبری، همونطور که میدونین یکی از اهداف آقای بولتون در سفر دو روزه به بریتانیا همگام کردن لندن در فشار علیه ایران و موضوع تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس اعلام شد، ولی آقای بولتون بعد از دیدار با مقام‌های ارشد بریتانیایی به اونها گفت که بهتر رایزنی درباره موضوعاتی بجز برگزیت از جمله مسئله ایران به بعد موکول بشه. فکر می‌کنید دلیل اینکه یک هدف مهم سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید درست در نخستین روز سفر به بعد موکول میشه چیه؟
ببینید، این سفر آقای بولتون در واقع قدم اول برای جلب همسویی بریتانیا با آمریکا در عوض همسویی با اتحادیه اروپا است در سیاست خارجیش. آقای بولتون که پشت درهای بسته در واقع صحبت کرده با بوریس جانسون و با بن والاس وزیر دفاع کابینه جانسون که خیلی در مورد مسئله ایران نقش مهمی داره، میخواد در واقع زمینه رو برای اولین دیدار جانسون و ترامپ بعد از اینکه جانسون نخست وزیر شد آماده بکنه. این ملاقات در آخر این ماه در کنفرانس سران هفت کشور در بیاریتس فرانسه و به دعوت مکرون انجام میگیره و همونطور گفتم در واقع این سفر آقای بولتون برای اینه که ببینه تا چه حد دیدار جانسون و ترامپ در فرانسه برای جلب بریتانیا به پیروی از سیاست فشار بر ایران میتونه موفق باشه. آقای بولتون امیدواره که دولت جانسون به تدریج سیاست خارجیشو در مورد ایران به سمت آمریکا سوق بده و برای مثال میخواد ببینه، همونطور که گفتیم، میخواد ببینه تا چه حد بریتانیا حاضر حفظ امنیت دریای خلیج فارس رو با همکاری اروپا کنار بگذاره و در این مورد عملیات سنتینل واشنگتن رو بپذیره و با اون همراه بشه. این خودش یه آزمایش مهمی برای چرخش سیاست خارجی بریتانیا هستش. ولی باید یادمون باشه که وزارت خارجه بریتانیا که نقش مهمی داره معتقده که تحریم‌های شدید آمریکا جناح غیر انتخابی ایران رو قوی کرده و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو افزایش داده. آقای بوریس جانسون هم وقتی وزیر خارجه بود بر همین مبنا با سیاست آمریکا در مورد خروج از برجام مخالفت کرده بود. بنابراین می‌بینیم که هدف آقای بولتون در مورد ایران زمینه‌سازی در این دو مورد تا ببینن که مذاکرات دو نفر در آخر این ماه به کجا می انجامه، یعنی زمینه رو آماده کرده برای اون مذاکرات در مورد ایران.
این گمان زمینی که آمریکا فکر میکنه خروج بی توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا راه رو برای خروج این کشور از برجام هموار میکنه و لندن رو قانع میکنه که به جبهه واشنگتن، ریاض و تل‌آویو علیه جمهوری اسلامی به پیونده، تا چه حد میتونه درست باشه؟
ببینید، این تمام بستگی داره به این که، یعنی نه تماما، در واقع بخشیش بستگی به این داره که نه ایران چه نقشی بازی کنه در این مدت. ببینید، ایران تا آخر این ماه وقت داره که بریتانیا نشانه هایی بده از این که میخواد با اروپا و با بریتانیا همگام باشه. این نشانه ها یکی این که مثلا مسئله تانکرها رو حل بکنه، تانکرهای نفتی رو حل بکنه، پس بده و پس بگیره تانکر خودشو. بریتانیا گفته ما تانکر رو پس میدیم اگه بگه نفت به سوریه نمیفرسته. ایران باید در اون مورد مذاکره کنه. زندانیای سیاسی دو ملیتی بریتانیا به خصوص نازنین زاغری رو آزاد بکنه. این روش ایران میتونه کمک بکنه به این که بریتانیا 100% همگام نشه با آمریکا و بتونه به اصطلاح یک چیزی دستش باشه که بتونه بگه که ما میتونیم با ایران را بیایم و سعی کنیم که برجام رو به نوعی نجات بدیم. اما اگه ایران بخواد سیاست‌های سرسختانش رو ادامه بده در مورد اروپا، خب دست آقای جانسون هیچی نخواهد بود برای اینکه دفاع بکنه از این سیاست وزارت خارجه که میخواد با برجام همراه باشه. ببینید، برای بریتانیا نزدیکی با اروپا بعد از، حتی اگر بدون هیچ معامله‌ای، بله، از اروپا خارج بشه بسیار مهمه در نتیجه، ولی باید برای این کار دلیلی داشته باشه.
بله، ممنون از شهران طبری که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انفجار در یکی از تأسیسات آزمایش موشکی نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که ایالات متحده در حال کسب اطلاعات بیشتر از انفجار ناشی از این آزمایش ناموفق موشکی است. این انفجار روز 17 مرداد در شمال غرب روسیه روی داد. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکار مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرن.
ملاقات دختر 23 ساله‌ای که حرفش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما همکنون در زندان غرچک به سر می‌برد. زندانی نه چندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست یک روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. گلها را به زنانی هدیه می داد که با پوشش های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخه گلی که هدیه می داد روز جهانی زن را تبریک می گفت و آرزو می کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود. اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به غرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda